ثانیه های آغازین سه‌شنبه 29 فروردین 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شما از هر کجای دنیا که ما رو همراهی میکنید در مجله نیمه شب رادیو فردا، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما و به شما خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از آغاز بخش گزارش ها و پخش گزارش ها همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو از رضا بشنویم.
ممنونم سپیده، درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش ها از ایران هاکی است که روز دوشنبه هم مسمومیت های مشکوک در مدارس دخترانه در ایران ادامه پیدا کرد و مدارسی در سنندج، سقز، بوکان، دیواندره، ارومیه، گیلان غرب، تبریز، دسفول و ماهدشت کرج شاهد این مسمومیت ها بودند. در تصاویر منتشر شده از تعدادی از این مدارس حضور آمبولانس ها و انتقال دانش آموزان مسموم به مراکز درمانی مشاهده شده است. مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون توضیح دقیقی درباره عاملان این مسمومیت ها که از آذر ماه سال گذشته آغاز شده ارائه ندادند. در همین حال حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران هم با انتشار یادداشتی نسبت به ورود نیروی انتظامی به مقوله حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد. آقای علایی در این یادداشت که در شماره دوشنبه روزنامه شرق منتشر شده برخورد نیروی انتظامی با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند تکرار خطای گشت ارشاد نامید. به رغم سختگیری‌ها و هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی، زنان و دختران در ایران همچنان بدون حجاب اجباری در خیابان ظاهر می‌شوند. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه حکم صادر از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 176 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نشناخته و نخواهد پذیرفت نوشته که دادگاه فرماندهان و متهمان اصلی این جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی این هواپیما از 1 تا 13 سال به زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد اعلام نشده است. شاهزاده رضا پهلوی و همسرش روز دوشنبه با ورود به اسرائیل به عنوان مهمانان رسمی دولت این کشور از سوی یک مقام بلندپایه دولت مورد استقبال قرار گرفت. آنها پس از ساعتی در یکی از مهمترین آیین‌های رسمی سالانه در اسرائیل شرکت کردند. ایلا گامولیول وزیر اطلاعات اسرائیل شامگاه دوشنبه با انتشار تصویری از خوشامدگویی خود به آخرین ولیعهد ایران در فرودگاه اسرائیل نوشت: ولیعهد ایرانی رضا پهلوی به اسرائیل خوش آمدید. آقای پهلوی نیز در صفحه توییتر خود پس از ورودش به اسرائیل نوشت: یاسمین و من در اسرائیل هستیم، خوشحالیم که اینجاییم و به تلاش برای ساختن آینده‌ای سرشار از صلح و آبادانی که مردم منطقه و ایران شایسته آن هستند متعهدیم. در همین حال روزنامه یدیعوت آخرونوت خبر داده بود که شاهزاده رضا پهلوی با شماری از مقامات اسرائیل گفتگو می کند و در کنار بازدید از تأسیساتی مانند شیرینسازی آب دریا از معبد بهایان هم در شهر حیفا و نقاط دیگر این کشور دیدار خواهد داشت. و در خبر دیگر وزیر دفاع اسرائیل میگوید که حکومت ایران اخیراً عامل تحریک برای برانگیختن جنگ در چند جبهه علیه اسرائیل بوده است. ژنرال یوآف گالانت شامگاه دوشنبه در مراسم یادبود نظامیان کشته شده اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی در تلاش برای استقرار نظامی خود در مرزهای شمالی اسرائیل است و در کنار آن بازوان نیابتیش را در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه روانه می کند. در روزهای گذشته و با بالا گرفتن تنش ها در منطقه دیگر مقام های دولت بنیامین نتانیاهو نیز اظهاراتی مشابه مطرح کردند. و خبر آخر این که سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی وزارت سازمان بهزیستی از وجود دست کم 120 هزار کودک کار در ایران خبر داده و این در حالی است که تجارت نیوز به نقل از کارشناسان اقتصاد شهری اعلام کرده که این آمار در ایران بین 4 تا 7 میلیون نفر است.
سپاسگزارم رضا جمالی. خبرهای بیشتر رو لطفاً در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال بکنید. اما چکیده‌ای از آنچه در ادامه خواهید شنید. دعوت ابراهیم رئیسی از پادشاه عربستان سعودی برای سفر به تهران. سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، سفری که با هدف گفتگو با متخصصان محیط زیست و ادای احترام به قربانیان هولوکاست انجام می‌گیرد. و حسین علایی از فرماندهان پیشین سپاه برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند تکرار خطای گشت ارشاد خواند. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از اینها بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شاهزاده رضا پهلوی و همسر او یاسمین پهلوی روز دوشنبه وارد اسرائیل شدند و در فرودگاه با استقبال وزیر اطلاعات این کشور مواجه شدند. وزیر اطلاعات اسرائیل پیشتر در توییتی نوشته بود که شاهزاده رضا پهلوی ارشدترین شخصیت ایرانی است که تاکنون به اسرائیل سفر کرده. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل، که از طریق خط ارتباطی با ما همراه هست. خانم رام، از شما بشنویم درباره تازه ترین تحولات سفر شاهزاده رضا پهلوی.
شب شما بخیر و با احترام به شنوندگان. بله، خانم گیلا گاملیل وزیر اطلاعات که نماینده دولت اسرائیل در این سفر رسمی شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل هستن، بسیار درست نوشتن، چرا که حتی در زمان مناسبات بسیار نزدیک و دوستانه میان حکومت پادشاهی پهلوی با اسرائیل در دهه‌های گذشته هیچ مقام ارشدی از خاندان پهلوی به اسرائیل سفر نکرده بود، نه شاهنشاه ایران به اینجا آمده بود، نه شهبانو آمده بودن، نه نخست وزیر آمده بود و حتی نه وزیر خارجه وقت ایران به اسرائیل سفر کرده بود. البته برخی از مقامات اسرائیلی گهگداری سفرهای محرمانهی به ایران داشتن که اونا رو هم علنی نمی کردن. حالا حقیقتا از این نظر این مسئله اهمیت داره که در تاریخ 44 ساله موجودیت جمهوری اسلامی ایران یک دولت مستقر خارجی، حالا ما به این اشکالی نداریم که دولت اسرائیل و ایران با هم دیگه روابط خصمانه‌ای دارن، از این نظر که یک دولت خارجی رسماً یکی از شخصیت‌های بارز اپوزیسیون ایرانی رو دعوت کرده و وزیر دولت میزبان او است، از این نظر یک تحول دیپلماتیک برای اپوزیسیون، برای مردم ایران و برای رویدادهای اخیر محسوب میشه. شاهزاده بعد از ظهر وارد اسرائیل شدن، خانم گاملیل وزیر ارشد اطلاعات شخصا ازشون در فرودگاه استقبال کردن، همراه با ایشون و همراه با والا حضرت یاسمین پهلوی مستقیم به مراسم یاد بود قربانیان هولوکاست آورده شدن. این مراسم از این نظر اهمیت داره که در اون شاید بشه گفت نزدیک به صدها تن از تمامی بلندپایگان اسرائیل، رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس ستاد ارتش، فرمانده کل ارتش، فرمانده پلیس، روحانیون ارشد، رؤسای قوه ها و همه توی این مراسم حضور دارن و چند مهمان خارجی و بازماندگان هولوکاست. مراسمی هست که هفته آینده ادامه پیدا میکنه با جشن استقلال، برای دولت و ملت اسرائیل خیلی خیلی مهمه. قرار هست که شاهزاده که در این مراسم حضور پیدا کردن و عکسایی هم از ایشون خودشون منتشر کردن و میزبانشون منتشر کردن، دیدارها و گفتگوهای دیگری هم داشته باشن.
خانم رام، شما هم اشاره کردید به بخشی از این جمله که من میخوام بگم. پیشتر گفته شده بود که گفتگو با متخصصان محیط زیست و ادای احترام به قربانیان هولوکاست از اهداف این سفر هست. بنابراین امروز اینجور که شما اشاره کردین بخشی از این مراسم انجام شد، اگر من درست متوجه شده باشم، و قرار هستش که در هفته آینده هم این مراسم ادامه داشته باشه. اشاره من به مراسم ادای احترام به قربانیان هولوکاست هست. آیا صحبتی هم در این مراسم شد؟ سخنرانی هم انجام گرفت؟
نه، ببینید، مراسم یاد بود قربانیان هولوکاست امشب برگزار شد. دقیقاً یک مراسم 90 دقیقه ای بود که در همیشه در موزه هولوکاست، موزه ید و شم در شهر اورشلیم هست. بزرگان کشور همونگونه که خدمتون عرض کردم حضور داشتن. شاهزاده رضا پهلوی همراه با وزیر میزبانی که میزبانشون وارد شدن با بالا حضرت یاسمین و در این مراسم شرکت داشتن. بقیه ملاقات ها و گفتگوها و برنامه هایی که برای ایشون ترتیب داده شده در روزهای آینده خواهد بود. البته من بعید میدونم، فکر نمی کنم که جدول کاری طوری باشه که ایشون تا جشن استقلالم بمونن. فکر می کنم در یک سفر چند روزه خواهد بود که البته نظر به مسائل امنیتی جزئیات اون اعلام نشده، ولی به طور کل قرار هست که از تأسیسات حیاتی مدنی که روزی روزگاری در ایران آزاد و آباد و نوین به درد مردم ایران و کشور ایران بخوره، از اونها بازدید بکنن و همینطور با جامعه بهائیان ایران در معبد زیبای بهائیان در بندر حیفا برن، اونجا رو ببینن، با شخصیت‌های یهودی ایرانی زاده هم در اسرائیل ملاقات بکنن و من حدس می‌زنم که با نخست وزیر و مقامات دیگر هم حتما دیدار خواهند داشت که البته ممکنه بعدها اعلام شه. این البته حدس شخصی منه، چون بعید میدونم که وقتی که چنین شخصیتی رو دولت اسرائیل دعوت کرده باشه که خود نخست وزیر و مقامات بلند پایه تر از خانم گملیل با ایشون دیدار نکنن. در هر حال یک تحول خیلی مهم برای اپوزیسیون اسرائیل است، چون در گذشته اگر ما به خاطر داریم که دو ماه پیش کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی رو راه نداد و اومد نمایندگان شاهزاده رضا پهلوی، خانم علی نژاد و گروه دیگری از مخالفان رژیم رو دعوت کرد، یا اینکه پرزیدنت مکرون با خانم علی نژاد دیدار کرد، جاستین ترودو دیدارهایی همینطوری داشت، ولی این اولین باره که یک دولت مستقر در یک کشور، یک دولت رسمی، یکی از این شخصیت‌های اپوزیسیون و شاید بارزترین و محبوب‌ترین شخصیتی رو که تشخیص داده دعوت کرده. از این نظر این تحول میتونه یه نقطه عطفی دست کم برای اپوزیسیون ایران باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از اسرائیل، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل قرار دادید. روزنامه یدیوت اخرونوت پیشتر خبر داده بود که شاهزاده رضا پهلوی قرار هست که در سفر به اسرائیل از تأسیسات شیرینسازی آب دریا هم دیدار بکنه. شاهزاده رضا پهلوی هم پیش از این در توییتی نوشته بود که با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران گفتگو خواهد کرد. گفتگوی داشتم با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، و درباره تأسیسات آب شیرینسازی و اهمیت اونها پرسیدم. نیکاهنگ کوسر چندین سفر به اسرائیل داشته و در این سفرها دو بار از تأسیسات آب شیرین یا آب شیرین کن دیدار کرده، با مدیران ارشد آب در اسرائیل و مدیران تأسیسات آب شیرین کن هم دیدار داشته.
اسرائیل فناوری‌های زیادی داره که میتوان از اونها بهره گرفت برای مدیریت آب و همچنین در بخش کشاورزی ازشون بهره برد. نکته وجود داره درباره آب شیرین کن‌ها. آب شیرین کن‌هایی که اسرائیل داره یا سیستم‌های نمک‌زدایی از آب دریا حرارت زیادی ایجاد میکنن، مواد شیمیایی زیادی رو هم ممکنه وارد محیط زیست بکنن و از این جهت خیلی از متخصصان اسرائیلی دنبال این هستن که بتونن میزان آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از تولید آب شیرین رو کاهش بدن. اسرائیل تونسته خیلی موفق تر عمل بکنه در سالهای اخیر، ولی هنوز راه زیادی داره که بتونه هزینه این کار رو کمتر بکنه و همچنین ردپای کربن رو به حداقل برسونه. الان در ساحل دریای مدیترانه تعدادی از آب شیرین کن‌ها قرار داره و یک دونه هم در کنار دریای احمر آب شیرین رو برای بخشی از جمعیت اسرائیل تهیه میکنن و فناوری دیگری که اسرائیل استفاده میکنه، یعنی بازیابی در حقیقت اون آبی که مصرف شده و تبدیل به پساب و فاضلاب شده اون رو میان و دو مرتبه قابل مصرف میکنن برای بخش کشاورزی که در نقاط مختلف اسرائیل میتوان لوله‌های بنفش رو دید. کلن مسئله که اسرائیلی ها خیلی توش مؤثر بودن این هست که یاد گرفتن که از خطاهای خودشون بیاموزن و اصلاح بکنن خطاهای خودشون رو، و مدیران آب اسرائیل هم اعتقاد دارن که نبایستی روش های مدیریت آب رو کپی پیست کرد، بایستی طرز فکر رو آموخت و بتوان نوآوری داشت و بر اساس اون نوآوری ها به وضعیت بهتری رسید. در نتیجه این سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل میتونه کمک بکنه به متخصصانی که میخوان یاد بگیرن طرز فکر مدیران آب اسرائیل رو، به جای اینکه بیایم و فقط کپی بکنیم فناوری های اونها رو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همکارم مهدی تاهباز گفتگوی داشته با دامون گلریز، کنشگر مشروط خواه که ساکن لاهه هست، و درباره اهمیت سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل و چالش‌های احتمالی اون پرسیده.
این خودش نوعی شجاعت میطلبه که در این مقطع زمانی که به هر حال حکومت‌های ایران و اسرائیل با هم در نوعی از جنگ ترکیبی هستند، این سفر انجام بشه. و نکته مثبت این سفر این هست که در چند وجه حالا بهش میتونیم بپردازیم. سفر شاهزاده، سخنرانی‌های ایشون به عنوان ولیعهد در تبعید میتونن تقدم و تأخر اولویت‌ها و نگاه به مردم ایران و نیروهای مخالف حکومت رو در فضای رسانه‌ها متمرکز کنن و پیام مشخصی رو به چه مردم اسرائیل و چه حکومت اسرائیل مخابره بکنن که در دو جهت باید مراقب باشن. یکی عدول و شاید عقب نشینی از حمایتی رو که به هر حال دولت حکومت اسرائیل از بخشی از گروه‌های اقلیت مسلح برای تعرض به تمامیت ارضی ایران داشتن در سالهای گذشته، حالا میتونم فاکتش هم مطرح کنم، و بخش دیگه این که هر نوع حمله نظامی به ایران به نفع حکومت هست و نه به ضرر حکومت، و چیزی که به نفع مردم ایران هست و کشور ایران هست همین پیام دوستی است، همین پیام صلح، اونم در مقطعی که خب به هر حال مقطع بسیار حساسیه. از این جهت سفر چالش برانگیزی مهمی هستش که من فکر میکنم باید با دقت دنبال بشه.
آقای گلریز، شما هم اشاره کردید که جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به نوعی درگیر یک جنگ ترکیبی هستند، در حال جنگ غیر مستقیم هستند، و مقامات اسرائیلی بارها به صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران صحبت کردند. شاهزاده رضا پهلوی اما نظرش این بوده که با حمایت بین‌المللی موافق هست اما با دخالت خارجی مخالف. به نظرتون این تفاوت عقیده منجر به چالش بشه؟ آیا میتونه این سفر و دیدارها چالش برانگیز باشه؟
قطعا این در طول چند روز آینده چالش برانگیز از نگاه رسانه‌ای و تحلیلی خواهد بود، ولی ببینید در این سفر یک نوع پیروزی اخلاقی هم نهفته. در صورتی که اسرائیل و جمهوری اسلامی با هم دفکتو در حال جنگ هستند، همین دو سه روز پیش بود که مقامات عالی رتبه اسرائیلی بعد از دیدار با مقامات دفاعی امریکا، به طور مثال اداره اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، هشدار داده به این معنا که در هفته‌های آینده، حتی ماه‌های آینده، ممکنه که یک برخورد نظامی اجتناب ناپذیر باشه. در یه همچین فضایی سفر ولیعهد ایران پیام‌آور صلح و آزادی میتونه باشه اگر در سخنرانی ها به این نکته توجه ویژه بشه. مسئله بعدی که خیلی مهمه، مسئله فضایی که در دنیا به وجود اومده، مسئله ضد یهودیت که حکومت پرچمدار اون هست، حکومت جمهوری اسلامی در حال رشد. مسئله ضد یهودیت، ببینید در همین چند هفته پیش در اتحادیه ضد افترا در امریکا ADL گزارشی آمد بیرون که در امریکا ضد یهودیت، آنتیسمیتیسم، 36% در 2022 رشد کرده و رسیده به دوران 1979. این در همه جا میشه این رو دید. در یه همچین فضایی سفر کردن به اسرائیل، آن هم در روزی که در عمل مسئله همدردی با نسل‌کشی یهودیان هست و پژواک همون پیامی که از داخل ایران هم مخابره میشه، به طور مثال پیامی که مولوی عبدالحمید در روز قدس مطرح کرد که به فکر نابودی دیگران نباشید، منظور اسرائیل هست، بلکه پیامبر حتی با یهودیان هم صلح کرد. در یه همچین فضایی سفر شاهزاده با اینکه چالش برانگیزه، با اینکه وارد بحث خواهد شد، بسیار بسیاری بحث خواهند کرد، باعث این میشه که اولویت‌ها مشخص بشه. و اولویت‌ها چی هست؟ صلح، آزادی، تمرکز روی مردم ایران، پیام رساندن به اعراب از یک طرف، شرمساری امریکا از طرف دیگه و کشورهای اروپایی که به جای مردم ایران با حکومت در حال مماشات هستند. از این جهت نکات بسیار مثبتی داره. میگم بستگی به این داره که سر این دو موضوع تأکید ویژه بشه، یکی جلوگیری از حمایت گروه‌های مسلح برخلاف تمامیت ارضی ایران و یکی هم جلوگیری از هر نوع خطر حمله نظامی به ایران.
فکر می‌کنین که دو طرف، طرفین گفتگو، شاهزاده رضا پهلوی و مقامات اسرائیلی بتونن به یک تفاهمی برسن؟ چون هر دو مخالف جمهوری اسلامی هستن، اما راهکارها در این مخالفت شاید با همدیگه تفاوت داشته باشه. آیا یک نقطه مشترکی به نظرتون در این سفر به دست خواهد اومد؟ آیا اصلا قراره که به یک نقطه مشترک برسند اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج و دولت اسرائیل؟
در نظر داشته باشیم که واقعیت اینه که اسرائیل در موقعیت ضعفی قرار داره در حال حاضر. بازدارندگی اسرائیل در مقابله با موشک‌هایی که در از کشورهای مثل سوریه و حتی جنوب لبنان پرتاب شده در چند هفته اخیر از یک طرف، افسایش یگانگی میادین جمهوری اسلامی از نگاه نظامی از طرف دیگه، اینها موقعیت اسرائیل رو ضعیف کرده و نیاز به این داشتش که پیام دیگری رو مخابره بکنه. از طرف دیگه همونجور که در صحبت پرسش قبلی شما هم بود، مسئله حمایت کردن با دخالت کردن خیلی فرق میکنه. اگر ما اولویت‌ها رو در خصوص ایران در نظر بگیریم و ولیعهد ایران شاهزاده رضا پهلوی در این سفر به این اولویت‌ها تأکید ویژه بکنه، به معنی جلوگیری از هر نوع حمله نظامی به ایران، جلوگیری از هر نوع حمایت از گروه‌های مسلح تجدید طلب از طرف دیگه، در کنار اون فشار آوردن بخش یهودی و مسیحیان یهودی در امریکا و در اروپا از طریق اسرائیل برای اینه که مردم ایران اولویت قرار بگیرن و جدی گرفته بشن، از نگاه راهبردی میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. اینجا تفاوت حمایت و دخالت مشخص میشه. از نگاه تصویرسازی سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، ایران امروز با جمهوری اسلامی رو در مقابله با تصویری از ایران گذشته و ایران آینده‌ای قرار میده که با صلح و دوستی میتونه در منطقه کمک بکنه به آینده آرام و دوستانه‌ای در این منطقه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی در مورد ورود نیروی انتظامی به موضوع حجاب اجباری و برخورد پلیس با زنان و دختران هشدار داد و گفت که این امر به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر خواهد شد. او در این یادداشت که روز دوشنبه در روزنامه شرق منتشر شده، برخورد انتظامی با زنان و دخترانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند تکرار خطای گشت ارشاد خوانده و گفته فعالیت چندین ساله گشت ارشاد نه تنها از میزان بدحجابی در جامعه نکاسته، بلکه موجب واکنش شدید و گسترش کم حجابی شده. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
حسین علایی از فرماندهان ارشد و پیشین سپاه پاسداران در جنگ ایران عراق و بنیانگذار نیروی دریایی سپاه در یادداشت روز دوشنبه‌اش در روزنامه شرق تاکید کرده که با بروز اعتراضات اجتماعی در بسیاری از شهرها حالا بر همگان روشن شده که چگونه به کارگیری شیوه‌های غیر علمی و غیر کارشناسی در مواجهه با خطاهای رفتاری و اجتماعی به سرعت به ضد اهداف خود بدل می‌شوند. هرچند او بی‌حجابی را خطای رفتاری قلمداد می کند، نوشته که نوع پوشش و حجاب مسئله اجتماعی و موضوعی اخلاقی است که با وظایف نیروی انتظامی و امنیتی فاصله بسیار دارد و ساختار نیروی انتظامی برای روبرو شدن با آن مناسب نیست. او همچنین به کتاب مذهبی مسلمانان توسل جسته و برای دعوت مردم به دین حکمت و اندرز نیکو را مفید خوانده و به جمهوری اسلامی توصیه کرده که از اصرار بر استفاده از شیوه هایی که موجب افزایش ناراحتی و فاصله افتادن بین بعضی از مردم و حاکمیت می شود خودداری کند. احمد رضا رادان روز 19 فروردین تهدید کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند از روز شنبه 26 فروردین ماه زنان بدون حجاب را شناسایی کرده و پس از تذکر در صورت تکرار به محاکم قضایی معرفی خواهند شد. به جز او، بسیاری از مسئولان نیز در این رابطه در روزهای گذشته واکنش‌های تهدیدآمیز در مورد برخورد با بی‌حجابان داشتند، آنچه که انتقاد حقوقدانان بسیاری را به همراه داشته است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان به رادیو فردا می‌گوید که قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی به هیچ وجه با قانون اساسی کشور همخوانی ندارد و غیر قابل استناد است.
طبق اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. اینکه تعیین پوشش و حجاب قطعاً جزء آزادی‌های مشروع و حقوق طبیعی افراد هست هیچ شکی در اون نیست.
این حقوقدان در ادامه تأکید می‌کند که در مقابل هر فرد، نهاد یا نیرویی که در مقام مبارزه با زنان و حجابشان برآید نیز هر گونه مقاومتی مشروع و قانونی است.
مواد 156 و 157 قانون مجازات اسلامی میگه هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، ارض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشه، که این شرایط هم شرایط دفاع مشروعه. و بنابراین هر کس بخواد تعرضی کنه به بانوانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنن مرتکب جرم میشن و این بانوان و آقایون حتی به دفاع از زنان حق و تکلیف دفاع دارن. حق و تکلیف. بنابراین اولا این مقرراتی رو که میخوان بر اساس اون این بانوان رو تعقیب کنن، خود اون مقررات غیر قانونی هست و باطل هست، چون تجاوزی است به حقوق طبیعی و آزادی های مشروع. این حق دفاع مشروع برای افراد ایجاد میکنه، هم از زن و مرد، و لذا طبق قانون میشه علیه کسانی که متعرض این زنان میشوند دفاع مشروع کرد، باشون برخورد کرد و تجاوز و خطری رو که به موجب اون این مردم رو تهدید میکنن رو به هر نحو مقتضی خونسا کرد.
هرچند روز شنبه 26 فروردین روز موعود احمد رضا رادان بود، اما عکس‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که در روزهای پایان ضرب العجل او، زنان با نشان دادن موهای خود در میانه شهر و معابر احمد رضا رادان را به چالش کشیدند. در یک ویدیو میتوان خانم خوشبوشی را در شبکه‌های اجتماعی دید که دخترش از او فیلم گرفته است.
سلام، امروز 26 فروردین 1402، این مامان منه، 60 سالشه. امروز برای اولین بار حجابش رو از سرش برداشته به خاطر بله به فراخوان زن زندگی آزادی، به امید پیروزیمون.
به رغم انتقادات حقوقدانان، اما ارائه خدمات به زنان کم حجاب و بی حجاب به نوعی در دستور کار برخی مسئولان قرار گرفته. روز یکشنبه نیروی انتظامی بی توجه به هشدارهای قانونی از پلمب 155 واحد تجاری، 137 فروشگاه، 18 رستوران و ارسال 3500 پیامک کشف حجاب خبر داد. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، در گفتگو با رادیو فردا:
در حالی که جامعه ایران در معرض عمیق‌ترین مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معیشتی قرار گرفته، باز هم جمهوری اسلامی تصمیم گرفته به جای رسیدگی به وضعیت مردم، خودشو در مقابل اونها قرار بده و با استفاده از انواع توهم‌ها و توطئه‌ها و تئوری‌ها مثل نفوذ دشمن، ساده‌ترین مسئله شخصی مردم رو به مشکل عدیده‌ای روزمره اونها تبدیل کنه، در حالتی که کودکان ما مسموم میشن در مدارس و جان عزیزشون رو از دست میدن، در حالی که فقر در حد اکثر خودش قرار گرفته، کاری که جمهوری اسلامی میکنه یک حماقت سیاسی و اجتماعی مطلق هست که خودش رو بیشتر در این قهقرای سیاسی و اجتماعی فرو میبره و مردم رو بازیچه ایده ها و ایدئولوژی های خودش کرده و وضعیت رو در این موزلی که امروز میبینید قرار داده. گشت ارشاد حذف کرامت انسانی مردم ایران هست، چیزی نیست که بخواد در شأن این مردم باشه. چه زن و چه مرد نباید در معرض پاسخگو بودن برای پوشش و ظاهرشون قرار بگیرد، به خصوص در عصر حاضر. من فکر میکنم این حجم از اشتباه سیاسی تنها از یک حکومت بی نهایت نالایق و فاسد مثل جمهوری اسلامی برمیاد.
اصغر ناظم‌زاده قمی از مدرسان حوزه علمیه قم در بیانیه هر گونه برخورد یا محروم کردن زنان بی‌حجاب از خدمات عمومی را غیر شرعی خوانده و تاکید کرده که تندخویی، تهدید، توهین و محروم کردن شهروندان از امکانات و خدمات عمومی هیچ کمکی به ترویج حجاب و دیگر احکام اسلامی نمی‌کند. او خاطر نشان کرده که تن ندادن زنان به حجاب اجباری اعتراضی است به شیوه مدیریت حاکمانی که لباس دین برتن دارند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. در ادامه روند انتقادها از سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی، این بار یکی از نزدیکان حلقه رهبر جمهوری اسلامی که حتی سابقه مدیر مسئولی در روزنامه کیهان را دارد، به بیان نظراتی انتقادی از علی خامنه‌ای پرداخت، ولی یک هفته بعد مجبور به عذرخواهی شد. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان از لحن و کلماتی که در نقد رهبر جمهوری اسلامی به کار برده بود پوزش خواست، ولی تأکید کرد که نقد رهبری مجاز بلکه حق و تکلیف تک تک شهروندان از منظر شرع و عقل و مدنیت است. خبرنامه گویا به نقل از عبدی مدیا نوشت مهدی نصیری با اشاره به مناظره‌ای که 20 فروردین در دانشگاه امیرکبیر پیرامون برجام و سیاست خارجی جمهوری اسلامی برگزار شد، تأکید کرده است که به دلیل بکار بردن تعبیر موهن و نادرست در نقد نگاه پیشگویانه و آینده نگرانه رهبری در مورد جنگ اوکراین و اسرائیل پوزش می‌خواهد. اشاره آقای نصیری به آن بخشی از سخنانش است که پیشگویی افول آمریکا را شیادی به نام سیاست خوانده بود.
بدترین وجه این سیاست ایدئولوژیک نگاه آخرالزمانی. امریکا در حال افوله عزیز من. مگه پیشگویید؟ مگه جادوگرید؟ برید صحبتهای رهبری راجب اوکراین ببینید. وقتی این یک اتفاق مهم است در تاریخ، قرار است یک اتفاق مهم بیفتد، قرار است چه شود و چه شود و چه شود. بعد اظهارات بعد هم ببینید که اعلام رسمی این که ما حمایت نمی کنیم، ما سلاح نمی فرستیم، ما دخالت نمی کنیم. ما در آستانه پیچ تاریخی هستیم. دست بردارید از این شیادی ها به نام سیاست و این بساط را بر مردم تحمیل کردید.
آقای نصیری خود زمانی یکی از اصولگرایان نزدیک به آیت الله خامنه ای محسوب می شد و به حمایت سیاسی همه جانبه از او و کلیت نظام جمهوری اسلامی می پرداخت. با این حال تغییر مواضع مهدی نصیری تازگی ندارد. او پیش از این هم در ارتباط با موضوعاتی مانند حجاب یا ناکامی های جمهوری اسلامی انتقادات تندی درباره سیاست های حاکم مطرح کرده بود. آقای نصیری در مناظره 20 فروردین دانشگاه امیرکبیر یکی از توصیفات قدیمی در ارتباط با سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی را نقد کرده و میگوید که این نظام هنوز در ارتباط با جهان خارج از ماهیت انقلابی خود خارج نشده و به عنوان یک عضو نرمال جامعه بین المللی شناخته نمی شود. جواد توللی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ترکیه، در تشریح موضع انتقادی مهدی نصیری به رادیو فردا چنین میگوید:
به نظر من این موضع‌گیری اخیر مهدی نصیری به عنوان فردی که روزی به عنوان منتخب رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان بوده، بیش از هر چیز حکایت از شکاف سیاسی داره که در بدنه حکومت ایران ایجاد شده. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی و خیزش سراسری مردم ایران، برخی از چهره‌های سیاسی وابسته به حکومت ایران به دلیل احساس خطری که از سقوط حکومت خامنه‌ای دارن، سعی کردن به نوعی خودشون رو منتقد یا مبرر رو از سیاست‌های خامنه‌ای نشون بدن. از طرفی این صحبت‌های اخیر مهدی نصیری که هفته پیش در یک مناظره تلویزیونی پخش شد، شاید بشه به عنوان درخواست بخشی از بدنه حکومت جمهوری اسلامی دونست که به دلیل حراس از سقوط به دنبال برقراری ارتباط با آمریکا، پذیرش برجام، فاصله گرفتن از روسیه و تغییر کلی سیاست‌های نظام هستند. مسئله این هست که حتی اطرافیان خامنه‌ای در حال فاصله گرفتن بیشتر از او هستند و راه بقای خودشون رو در تغییر سیاست‌های موجود نظام که مستقیماً به دست خامنه‌ای پیاده سازی شده میدونن. از طرف دیگه بعد از این مناظره نصیری بابت به کار بردن کلمات شیاد، پیشگو، جادوگر و کلماتی از این دست که غیر مستقیم علیه خامنه‌ای به کار برده بود عذرخواهی کرد. ناگفته پیداست که این عذرخواهی نصیری به نظر من با فشار نهادهای امنیتی تحت امر خامنه‌ای انجام شده، چرا که به قول این نظام در حال حاضر در وضعیت بسیار شکننده‌ای هست و کوچکترین انتقاد یا ریزش رو نمیتونه تاب بیاره.
مهدی نصیری در سخنانش از غرب ستیزی و مشخصاً آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را نتیجه تأثیرپذیری انقلابیون اسلامگرای سال 57 از مخالفان چپگرای حکومت پهلوی دانسته است. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات اخیر ایران و عربستان سعودی این رخداد را نوعی ذلت دانسته و از بین رفتن رابطه دیپلماتیک دو کشور را از ابتدا غلط توصیف کرده است.
این عزت پایین آوردن تابلو شیخ نمر اوج ذلتتان بود. اوج ذلت. 8 سال ستیز غیر عاقلانه به خاطر شهوت بعضی از آدم‌ها و بعضی از جریانات ذلیل شدید. او شعارهایی که راجع به شیخ نمر دادید، شهید، شهادت، رفتید آوردید پایین. مگه عزت و ذلت چیز عجیب و غریبیه؟ و بیش از این به ذلت تن خواهید داد.
مهدی نصیری گفته که جمهوری اسلامی سرانجام در برابر آمریکا نیز ناچار به عقب نشینی خواهد شد و افزوده که سیاست خارجی تهاجمی و خصمانه ایران در این 40 سال خسارات قابل توجهی به جامعه و اقتصاد کشور وارد کرده است. به گفته وی ایران به دلیل آمریکا ستیزی غیر عقلانی به شکل قابل توجهی به کشورهایی مانند روسیه و چین وابسته شده و کار به جایی رسیده که مثلا پکن میتواند سیاست خارجی مورد نظر خود را در ارتباط با توازن قوا در خاورمیانه به تهران تحمیل کند. با این حال پوزش‌خواهی مهدی نصیری نشان دهنده نقد ناپذیری جمهوری اسلامی و شدت فشار نیروهای امنیتی بر هر منتقدی است که به خصوص بخواهد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد. هرچند آقای نصیری فقط به خاطر به کار بردن کلماتی همچون شیاد عذرخواهی کرده و اصل حرف خود را صحیح دانسته است، به گونه ای که با اشاره به منش امام اول شیعیان تأکید می کند نقد مواضع و عملکرد رهبری را مجاز و بلکه حق و تکلیف تک تک شهروندان می داند، چرا که امام اول شیعیان در زمان حکمرانی خیش از مردم درخواست می کرد که اگر سخن و نقد حقی و نظر مشورتی نسبت به امور حکم رانی دارند از وی دریغ نکنند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه سعودی برای سفر رسمی به تهران دعوت کرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ابراهیم رئیسی نیز دعوت ملک سلمان را که پیشتر به تهران ارائه شده بود برای سفر رسمی به ریاض با پاسخی کتبی پذیرفته است. از زمان پادشاهی ملک سلمان از 8 سال پیش روابط ریاض تهران رو به تیرگی گذاشت، اما از 6 هفته پیش دو کشور با امضای توافقی اعلام کردند که روابط کامل را از سر بگیرند. گفتگوی داشتم با حسین آقایی پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در ترکیه در همین باره. با پخش این گفتگو مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان خواهد رسید.
6 هفته از امضای توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط گذشته و سلسله اقداماتی که از اون زمان تا الان انجام شده بین دو کشور شتاب زیادی داره که الان ما رسیدیم به این دعوت از پادشاه عربستان. ولی به طور کلی به باور من اگرچه این سفر اگر انجام بشه یک اقدام بسیار بزرگی هستش دست کم از بعد نمادین خودش، اما اساسا این توافق بین جمهوری اسلامی و عربستان یک گشایش راهبردی دراز مدت در منطقه نیست، یعنی یک اتفاقی که گیم چنجر باشه در منطقه خاورمیانه و بازی و ورق بازی رو توی منطقه خاورمیانه به طور کامل عوض بکنه نیستش. اون چیزی که از دیدگاه من بسیار مهم به نظر میرسه نقش رو به گسترش چین در معادلات خاورمیانه و مهمتر از اون به باور من تغییرات نسبتاً بنیادین در سیاست خارجی عربستان در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. عربستان سعودی الان به رهبری محمد بن سلمان به دنبال استقلال راهبردی در روابط خودش با آمریکا و چین هستش و عربستان به این دلیل که سالها با این تصور توی محیط بین المللی کار میکرد که ایالات متحده نفوذ هژمونیک در منطقه خاورمیانه داره و چون این نفوذ رو داره هست ضامن امنیت عربستان در بعد منطقی در برابر تهدیدات منطقی هستش از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی. عربستان به این باور رسیده که دیگه نمیتونه روی آمریکا تو منطقه خاورمیانه حساب بکنه. اتفاقات سپتامبر 2019 حمله به تأسیسات نفتی عربستان یکی از این دلایل بود. تصمیم ترامپ در اوج تنش‌ها با ایران برای خروج موشک‌های پاتریوت از عربستان و دخیل نکردن عربستان در مذاکرات اتمی غرب با ایران چه در دوران اوباما، اینها همه نشون داره که عربستان از آمریکا دلسرد هستش. حالا با این بک‌گراند و پیش‌زمینه عربستان داره تلاش می‌کنه که خودش رو در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی ایمن نگه داره، چون به نظرم این ارزیابی رو داره که تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا بالا خواهد گرفت. بنابراین تلاش میکنه ضمن مشارکت با چین در سازوکارهای مدیریت و کاهش تنش منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو از طریق آشتی باش مهار بکنه و در رابطه خودش تنوع‌زایی بکنه برای اینکه بتونه منافع کلان اقتصادیش رو که اهداف درازمدت هست رو تامین بکنه و اینها رو فدای تنش‌های گاه و بیگاه با جمهوری اسلامی نکنه. پادشاه عربستان هم البته برای جمهوری اسلامی یک راهی هستش که بخواد از انزوای خودش در منطقه کاهش بده و اون هم به اهداف راهبردی خود کوتاه‌مدت خودش برسه.
آقای گفته میشه که تا 2 ماه آینده سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های دو کشور بازگشایی میشه، اما خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بازگشایی کنسولگری سعودی در مشهد با یک مشکل فنی روبرو شده که به نظر میرسه مربوط هست به نام خیابانی که این ساختمون در اون قرار داره. نام خیابان هم هست آیت الله نمر، کسی که اعدام او 8 سال پیش باعث حمله و هجوم عوامل تندروی حکومت جمهوری اسلامی شد به سفارت سعودی در عربستان و کنسولگری عربستان در مشهد. البته گفته شده که بر اساس مصوبه شورای شهر تابلوی این خیابان پایین آمده. شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم که این اشکال فنی که حالا بیان شده به نظر من نمیتونه مانع بسیار جدی برای عادی سازی روابط بین جمهوری اسلامی و عربستان برقرار بکنه، چون تا الان هم در واقع سلسله تصمیمات زیادی گرفته شده و اقدامات دو جانبی انجام شده که در واقع این روند به جلو بره. اون چیزی که باور من تعیین میکنه و سنگ محک جدی برای این هستش که این روابط بین تهران و ریاض به اون سرانجام و به اون هدف خودش برسه، چه در بعد روابط دو جانبه و چه در بعد منطقه‌ای، جنگ یمن هست. در حال حاضر در اون زمینه هم اقداماتی انجام شده، تعدادی از اسرا در واقع بین دو طرف حوثی‌ها و عربستان تبادل شدن، ولی باید این رو دقت داشته باشیم که هنوز جنگ یمن، در مورد جنگ یمن حتی یک آتش بس دائمی هم بین طرفین برقرار نشده. جنگ در یمن نسبتاً وضعیتش در واقع وضعیتی هستش که بسیار کاهش پیدا کرده، ولی این جنگ داخلی یمن، و تکرار میکنم که این جنگ داخلی هستش بین بازیگران داخلی، بدون حضور ایران و عربستان ممکنه ادامه پیدا بکنه، چون یک جنگ داخلی هستش که اگر شما فاکتور ایران و عربستان رو از اون بردارید لزوما به این معنا نخواهد بود که این دو طرف در واقع عناصر داخلی توی این جنگ دوباره دست به تشدید تنش نخواهند زد. شما به طور مثال حوثی‌ها رو از این معادلات حذف نمی‌کنید، با اونها ممکنه که بتونید به یک توافق برسید ولی اونها حذف نخواهند شد، و هر زمان که بحث سهم‌خواهی در معادلات پیچیده یمن برقرار هستش هر لحظه ممکنه که این تنش‌ها از سر بگیره. ولی نکته اینجا هستش که تهران و ریاض دارن تلاش می‌کنن، برمیگردم به نکته اصلی خودم، که یک سازوکار کاهش تنش و مدیریت تنش منطقه‌ای رو در کوتاه مدت هم که شده بهش دست پیدا بکنن، و این در واقع سنگ محکی خواهد بود که ببینیم تحولات در یمن به چه سمتی خواهد رفت.
آقای اشاره کردید تنش‌های منطقه منطقه و به هر حال تنشی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل وجود داره یک بحرانی هست در منطقه خاورمیانه. الان همزمان ما میبینیم که رهبران حماس به عربستان سفر میکنن. این موضوع رو در کنار اینها چطور میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، همونطور که گفتم عربستان سعی میکنه که الزامات رئال پالیتیک و واقعیت منطقه‌ای رو در نظر بگیره تو اون سیاست خارجی جدید خودش که گفتم استقلال راهبردی هستش. سعی میکنه عربستان چند بچی بازی بکنه، یعنی به این باور رسیده که در بعد منطقه‌ای نمیتونه بازیگرانی که حتی با اون اختلاف داره رو از معادلات حذف بکنه، بنابراین سعی میکنه که نقش فعالی رو با همه در ارتباطش با همه بازیگران منطقه‌ای داشته باشه، برای اینکه به اون ادراک تهدیدی که دیگران نسبت به عربستان دارن کاهش بده بکنه، تا یک محیط منطقه‌ای که با کاهش تنش روبرو هستش بتونه اهداف اقتصادی خودش رو پیش ببره. حتی عربستان با حماس هم روابطش رو عادی بکنه، این به این معنا نیستش که در میان مدت و دراز مدت همین عربستان با اسرائیل هم به کاهش تشدید تنش و عادی سازی روابط دست نزنه. به نظر من عربستان بر اساس همین دکترین جدید سیاست خارجی خودش عادی سازی روابط با اسرائیل رو هم در دستور کار قرار خواهد داد.